بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین حال حجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین از خلف دل از راه بلنگو کار نمی کنه. نه صدا نمی ده. خب هفتمین موردی که از غایات وضو نام برده شد اسماء الله و صفات خاص خداست. جمعی از فقها من جمله ابو صلاح حلبی مس بدون وضوء بر نامه های خدا رو حرام دانست. کثیری از فقها به این مسئله نپرداختن. حق این است که این مسئله یا این مورد از غایات وضوء واجب نیست، برای این که حرمت مس نوشته های قرآن مستند به موثقه ابی بصیر بود. تعدی از ظاهر ابی بصیر، از ظاهر روایت ابی بصیر به اسماء الله درست نیست، برای اینکه ظاهر این روایت مربوط به قرآن. و با تنقیح منات هم نمی توانیم حرمت مس کتاب را توسعه دهیم، حتی مس اسماء الله را هم شامل بشه. با تنقیح منات هم نمیتونه، برای این که آنچه عرف میشناسن خبثه، مثل بول، قاعد، خون، ولی حدث از امور عرفیه نیست، از امور شرعیه هست. لذا باید شارع درباره حدث نظر بده. تنبیه منات عرفیه، ظنیه. در این جاها، در این موردها که عرف کاری نیست، تنبیه منات اجرا نمیشه، جاری نمیشه. یمکن ان یقال که حرمت مس اسماء الله بدون وضوء از باب این است که اسماء الله همون کلمات قرآن این هفت در صورتی پذیرفته است که تو صفحه قرآن بیاد، نه توی انشاءات روزمره و مجلات و روزنامه ها و شرائط. بله اولویت هم گفتیم از امور شرعیه است، باید یک دلیلی باشه تا اولویت درست کنن، تن غیرمنات درست کنن نیستش. و اما حکم مس اسماء پیامبران و ائمه علیهم السلام بدون وضوء این است که هرگز ملحق به کتابت قرآن نمیشه. صاحب کشف الالتباس ملحق به قرآن کرد و از فحوا استفاده کرد، یعنی از مفهوم موافقت استفاده کرد. ولی حق این است که ملحق به کتاب خدا نشه و مفهوم موافقت یا اولویت در اینجا محقق نمیشه. چرا؟ برای این که اگر کسی به بدن پیغمبر بدون وضو دست بزن یا به بدن ائمه علیهم السلام بدون وضو دست بزن، امام میخواد دست بیاره جلو، این هم میخواد دست بده وضو نداره، کار حرامی نکرد. در حالی که بدن این بزرگواران اولا از نامه هایشان هست، لذا چه اولویتی، چه فحوایی که بخواهیم از اون طریق دست زدن به نامه های اهل بیت بدون وضو را حرام کنیم؟ فحوایی درست نمیشه، اولویتی درست نمیشه. خب ما اگه بخوایم دست بدیم به امام بزرگوار فضو نداشته باشیم میتونیم دست بدیم. لذا هر کجا روایت نبود، فقدان نص بود، شک در حرمت کردی، هست براعت جاری هست اینه که میتونیم، حروم نیست، میتونی اسم پیغمبر رو، اسم امام رو دست بزنی بدون وضو، دست بزنی بدون وضو حروم هم مرتکب نشدی، چون در فقدان نص هر کجا وقتی که روایت نداریم شک بکنیم مثل این شربتتون آیا حلال یا حرامه، اونجا براعت جاری میکنی، اینجا براعت. در پایان این فصل مرحوم سید تذکری داد که مورد قبول همه هست، متوجه اید؟ لذا ما تو اینجا گفتیم بله، یه تذکری داد که مورد اتفاق همه ی فقه هاست، کسی اختلاف نداره. و اون اینه که هفت موردی که به عنوان غایات وضوء واجب نقل شد به استثنای دو مورد در صورتی است که محدث به حدث شود، محدث به حدث شود. مثلا نماز واجب علت غایی وضوعه، برای کی؟ برای کسی که محدثه، نه برای کسی که متطهره. بنده خدا غسل واجب به گردنش بود، غسل رو انجام داد، دیگه بهش نمیگیم وضو بگی، که این غسل واجب رو انجام داد دیگه وضو نمیخواد. بله اگه بعد از غسل کردن دستشویی کرد و یا بودی کرد و یا فلان، اینجا بعد پس اینا همه متکیه به چی هست؟ به اینه که باید محدث به محدث باشه، الا دو مورد استثناء. اون دو مورد کدومه؟ یکی نظره، یکی عهد و یمین. برای اینکه نظر سبب وجوب وضو نمیشه، چون وجوب وضو وجوب شرطیه، وجوب غیریه و اگر کسی نظر کنه تا زمانی که محدث نباشه وضو بر او واجب نیست، وضو بر او واجب نیست و چنین نظری رجحان نداره، رجحان نداره. نه بس کرده بودم، رجحان نداره. بله اگر نظر کند وجود تجدیدی را از باب وفاء به نظر وجود را، اینجا ببین اگر نظر کنه چی رو؟ وضوع تجدیدی رو از باب وفاء وجوب وفاء به نظر باید وضوع بگیره. اینم از باب وجوب وفاء به چیه؟ به نظر باید وضوع بگیره. این تذکر تذکر به جاییه، همه هم قبول دارن، فقها در اینجا حرفی ندارن، جهتشو باید دقت نظر کرد. حالا متوجه شدید مثلا میگن فقیه اعلم یعنی چی؟ اعلم این دقایق رو میگن، راجعه این دقایقی که شما رو میخواید اعلم تشخیص بدید چند دورانتونه دیگه. یک فقیه مثلا یه دونه کتاب بهش بدی همون کتاب رو میگه، توضیح میده. اما یه فقیه ماشالله تواوش فکری وجودی، تواوش فکری داره. یا مثل مرحوم شیخ صاحب حوزه یک کتابی داره به نام خلل الصلات، حالا آقای آشتیانی تقلیدش کرد، ماشاءالله خیلی مقدریه، خیلی قدریه. حالا آقایون مثل این که من داشتم اینا تعلیقش میزدم چاپ بشه، دیدم جامعه رسمی چاپ کرد دیگه بل کرد. ما در سایه آمولی بودیم، ایشون از روی این کتاب میکرد. آخوام بگم خدمت فرض کنم که این دقایقی که هی اشاره میشه اینا رو از اون فقهای علم میگیریم، از اون فقهای علم، از اینا دقایقه. خب ساعت ها فکر میکنن و بعد تواوش فکریم. آقا خدا باید بده آدم بده یه چیزیه، یک منطقهیه که خدا تا نده نمیشه، هرچی هم مطالعه کن رست خودشه، فهم حدیث فهم اینها درایت اینا رست خودشه. مثلا مقام معظم رهبری کل درس خارجش 900 900 بشه درس خارج نرفت چون رفت نکرد که در تفتیه مبارزات سیاسی اینا، اما خدا بهش داد، بهش داد. بی‌انصافی آدم بگن ایشون علم نیست، خیلی جاها نظرش قوی تر از مراجع اعزام فعلی ماست، دقایقش عجیبه. من تعجب ندارم چون من 6 ماه اول به هیچ وجه بهشون ارجاع نمیدادم، گفتم تا درس خارجش نبینم ما دین داریم، این میشه پاستال حالا داره سپاه درس میدیم. من یادم چند از این نمایندگان ولی فقیه استاد با من دعوا کردن، من اخراج کردن، نمیتونستیم نظر بدیم. حتی نماینده ولی فقیه بابول ما چند بار بچه های من احضار کرد، بابا چی کار میکنه، ما دین داریم، ما نمیتونیم همچین نظر بدیم تا دست خارجشو نبینیم، نوشته هاشو نبینیم، نمیتونیم نظر بدیم. وقتی نوشته هاشو دیدم و درس خارجی دیدم یه مقدار دلگرم شده. وقتی که بعد دیگه این اجرت بر واجباتش و کتابش رو بر من فرستادن دفتر، بیشتر بهش ایمان آوردم. اجرت بر واجبات نقلی بر شیخ میکنه که نه نجف کردن نه اینجا، مختص به خودش، مختص به خودش. من توی یکی از این جلسات دیدار که خواهی مصباح هم بود، من این نقل کردم، ترک کردم، بهشون از کردم این نقد رو شما از استاد اون های میلانی که رسیدی؟ گفت نه. این به ذهنم گفت دیدی؟ گفتم بله نقد دیدم، نقد از خودشون. خواهی مصباح فرمودن چی آیان ترک من دوباره مطرح کردم، خواهی مصباح هم تعجب کرد. ببینید خدمت ندیدیم بعد آیه هاشمی شاهرودی یا مؤمن و اینا رفتن باش مباحثه کردن، دیدم ماشاءالله هوشه دیگه، خدا باید بده، واقعا خدا باید بده. توجه هستی؟ حالا همون رفقایی که منو بیرون کردن از سپاه خوشون پشیمونن دوباره من برگردن. خدا با من اینجا بحث سپاه بسیط نیست که، اینجا بحث دینه. بعد قیامت به من محاکمه میکنه میگه از کجا گفتی آدم؟ من باید بشنویم این چیزی دیگه، باید بدونیم دیگه، ما دینمونه که نمیتونیم همجوری، بازی سیاسی نیست که. لذا الان خیلی وقتیشونو خیلی ها رو ارجاع میدم، اول بهشون ارجاع میدم معمولا، بعد به آقای مکارم ارجاع میدم، این دوتا بیشتر ارجاع میدم. اون زمان آقای بهجت بود، به آقای بهجت ارجاع میدادم، علتش این بود که در روایت داره که خود اورعهما، در دوران بین اعلم و اورق کدوم رو بگیر؟ اورق. به خاطر همین جهت به آقای بهجت ارجاع میدن. اگر همه برگردن جهان مقلده ایشون بشن، یکی از ثمراتش اینه که قدرت ایشون جهانی میشه، ما امنیت ما، رشد ما، این همه جوره خیلی خوب میشه. این جهت هم در نظر بگیر، ولذا به این جهت هم خیلی توجه کنید، رشد ما بیشتر میشه. به اونجایی که ما همه وحدت داریم دیگه جامعه جهانی تسلیم هم، اونجایی که اختلاف میکنیم روشون باز میشه. ما که همه که نمیخوایم رهبر بشیم، همه که نمیخوایم مرجع تقلید بشیم، یه اینکه بده که هر کسی ادعای شهرت داشته باشه که. در طول تاریخ مرجعیت همین بود، اگه عصر شیخ مفید هم شیخ مفید بود، ده ها نفر دیگه هم بودن، همه میمدن پای دست شد، همینه دیسته سیره سلف، همینه. چون عصر بر اون معجوریت محضر خداست، اینجا من رو بشناسن نشناسن یه مهم نیست که، اون بر عالم ما باید حساب پس بدیم، اون بر عالم حساب باید نقاش الحساب. نقاش الحساب میدونی یعنی چی؟ نقاش نقاشی نیست که، این خاری که تو کشاورزی که میکردی میره تو پا میخونه، بخوای درش بیاری باید یک نخ سوزن بگیری خیلی دقیق درش بگیری که بالا میره، بالا نره، اینجوری از شما حساب میکشن. خیلی سخته. نقاش علی حساب. مسئله یک، مسئله یک اینه که آیا جایز است نظر وضوع رافع حدث کنه؟ خانم سید فرمودن که اگر نظر کنه که برای هر نمازی وضوع رافع حدث بگیره، نه وضوع تجدیدی یا نه وضوع بر وضوع، بر شخص متوضی واجبه که وضوع خودش را باطل کنه، نقض کنه تا وضوع رافع حدث بگیره، تا وضوع رافع حدث بگیره و به نقضش عمل کنه. متوجه شدی؟ به نقضش عمل کنه. الاخر برای یه دستویی یه پادمیده دست کنه اون وضوع باطل بشه، یه وضوع بگیره که نظرم بشه آثارش خودش بشه
حرج نمیاد
دیگه. حالا آخه آدم بین مبتدا خبر حرف میزنه، من تو به اول وقتم که خدا شما دوتا رو حفظ کنه، صرف کنید که کلی رو. لیکن در صحیح بودن میگه لیکن در صحیح بودن مثل این نظر بنابر اطلاق تأمل اشکال. توضیح این مسئله محتاج به بیان دو امر. فرزندان من فقیه بشید، دوستان من جوانید متوجه نیستید، توضیح میرید بیرون بعد تازه میفهمید عجب چه اشتباهی کردیم تو جوانی درس نخوندیم. بحث بخون، مطالعه کن، بعدا نمیشه از حوزه برید دیگه، نمیشه هر کاری کنیم این شهرستان میشه. امر اول چیه؟ امر اول اینه که نقض وضو رجحانی نداره. و نظر برای یک امر مرجوح منعقد نمیشه. نظیر این که نظر کند که اگر گناه کرد توبه کند، خب این نظر نظر مرجوحه. برای خاطر این که نظر منجر میشه اینکه بره گناه بکنه تا توبه کنه. یا نظیر این که نظر کنه که اگه مریض شد دوا بخوره، دارو بخوره، این نظر نظر مرجوحه. معناش اینه که بره خودشو مریض کنه که تا به نظرش انجام بده. دلیل ما بر این که این نظر مرجوحه آیه شریفه 222 سوره بقره است. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خدا متطهر رو دوست داره. معناش اینه که نقض طهارت محبوبیت نداره. اونچه که محبوبیت داره بقاء بر طهارته، نه نقض بر طهارت. بله، اگر مقصود ایشان از نظر وضوع دائمی باشه ما نمیاد، چون وضوع دائمی معناش این نیست که وضوع خودت رو نقض کن یه وضوع دیگه بگیر، این که معناش نیست، پس که معناش اینه که اگه دستشویی رفتی بلا فاصله وضوع بگیر. این امر اول. پس امر اول فهمیدیم که اصلا صورت مسئله به نظر ما صحیح نیست، درست نیست این صورت مسئله، این مرجوعه، نمیشه من وضوع دارم برم بشکنم دوباره عمدن یه وضوع بگیرم چه کاری. امر دومم که میخواستم که به مناسبت نذر عرض کنم و اشاره ای هم دارم اینه که مرجوع بودن نذر سه قسمه. یک، تارتن مرجوع بودن به تمام معنا در منظور دخیله، مثل این که میگوید که نظر میکنم نماز رو در حمام بخونم، این نظر باطل. دو، گاهی نظر به تمام معنا دخیل نیست بلکه جزئی از منظوره، بخشی از منظوره. در اینجا از باب تعدد مطلوب اصل نظر صحیحه، ولی در این حال این نظر باطل چون رجحانی نداره. مثل این که نظر کنه که اگر حموم رفتم نماز بخونم، اگر حموم رفتم نماز بخونم. خب اینجا تمام مطلوب نماز در حمام نیست، بلکه میخواد خودشو تشویق کنه که حمومم بره، بذار هم مطلوبش حمومه هم مطلوبش نماز. ولی با این صورت از باب تعدد مطلوب مانعی نداره، اما اگر بخوایم تعدد مطلوب رو برداریم این نظر روشان نداره و باطل، باطل یقین داشته باشید. سوم، مرجوع یه امر مستقل دخالتی در نظر نداره، یه امر مستقل دخالتی در نظر نداره، خارج از حقیقت نظر، خارج از حقیقت نظر، مستقل خودش. مثل این که میگه نظر میکنم دو رکعت نماز بخونم و نظر میکنم اون دو رکعت رو در حمام بخونم، دو تا شد، دو تا چیز مستقل شد. میگه لله علیه ان اصلی رکعتین و اصلی هما فل حمام، مستقل شده و اصلی هما فل حمام. در اینجا هم مثل همین قدیمان که پدر مادرها همه خب بالاخره بعد از نماز صبح حموم می‌رفتن، خب حموم عمومی بود دیگه، خب اونا هر وقت بالاخره مجبور بودن نماز تو حموم بخونن دیگه، مستقل بود چون حمامشون برای غسل بود، اونم برای مستقل بود، حالا هر کسی نذر بکنه. در اینجا نماز خوندن در حمام کراهت داره، باید حمله بر کراهت کنیم، نه بر حمله بر بطلان کنیم، باطل نیست، چون همون روایات کراهت نماز در حمام اینجا میاد، اون روایات کراهت حمام نماز در حمام اون میاد. خب آقای حدیث چی شد یک دفعه رفت اینجا علم رو میخوای نشون بدی؟ نه علم رو میخوای نشون بدم، هدف هم چیز دیگه هست. هدفم اینه که منظور من از این تقسیم اینه که نظر مورد بحث ما از این سه قسمی است. نظر مورد بحث ما از این سه قسمی است. این هدف منه. لذا کلمه علا اطلاقهی در متن سید اشاره دارد به این که نظر کند نقض طهارت رو بنابر اطلاق مشروعیت ندارد. حالا ببینم اینو تمام کنم بعد سوالتون رو گوش میدم. چشم، اینو تمام کنم. چشم، چی گفتم؟ مشروعیت نداره، علا اطلاق مشروعیت نداره. منظورش اینه که اگر کسی نظر بر وضوع رافع حدث کنه به اعتبار اینکه وضوع قبل خودش رو نقض کنه مشروع نیست، ولی اگر خود به خود نقض شد مثل اینکه بعد وضو باد معده ازش خارج شد، خودش خارج نکرد، خارج شد یا دستشویی رفت، در اینجا این وضو صحیحه، این وضو صحیحه. پس معلوم می شود که مشروعیت نظر در صورت محدث به حدث شدن قبول داریم، اما با نقض طهارت قبول نداریم. قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ برای خاطر اینکه نقض طهارت به هیچ وجه رجحان نداره. به هیچ وجه رجحان نداره و این یه قسم چهارمیه تقریبا. این نه، این قسم چیه؟ چهارمیه. رفتی به اون ستا نداره، رفتی به اون ستا نداره. لذا این مانعنفی قسم دیگریه، داخل در هیچ کدوم از اون اقسام ثلاثه نیست. فکر کنی هیچ کدومش نیست. شما میکنی نظم میکنی مثلا وضوع رافع حدث را، یعنی اون طهارت را نقض کنی، خب این که به تمام معنا که نیست، این که جزش هم که نیست، مستقل هم که نیست، توجه فرمودید؟ این هیچ کدومش نیست. لذا خدمت را اصلا این قسم چهارمیه، قسم چهارمیه که اساسا خدمت را از کنم که اصل این نقض قسم چهارمیه، اصل این نقض راجع نیست، رجحان اصلش اصلا راجع نیست، قسم چهارمیه. بعضی از نسله ها اصلا میگو اول ثبت العشق بعد بگو مجروع مرجوعه یا ندیگه، این اصلا رجحان نداره، نه مرجوعه، نه اینکه توش مرجوع آمده، نه منظور می نگه اسم چهارمه یعنی چی؟ نه اینکه توش مرجوع اومده، یعنی اصلا رجحان این اسم چهارمه اینه. آیت رکولی حتما این را در خورده تون فارسی شده، منظور می نگه این اسم چهارمه یعنی چه؟ یعنی این نظم اصلا رجحان، آره مثل این میگن چاه رو از اول دهنش تنگ بریده، این هم ما از اول باید بگیم که این رجحان نداره، نه اینکه رجحان داره و توش مرجو رفته، توش مرجو رفته نه اینجوره. به هیچ وجه نقض طهارت رجحان نداره، چون ان الله یحب المتطهرین. مشروعیت همون صحت دیگه، صحت حالا اطلاقه. پس متوجه شدید این امر دوم برای چیه؟ اینه. و ایشون هم گفته علا اطلاقی، اشاره کرده که در بعضی وجهش مشروعیت داره. کدوم وجه؟ اونجایی که مثلا باده مده ازش رفت، باده باطل شد وضو دیگه، باطل شد قبر وضو بگیره دیگه، بر وضو بگیره چشم بگیره. خیلی ممنونم از محبتش.